ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران مذاکره در حین اعمال تحریم از سوی آمریکا را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران حکم داد. و اتحادیه اروپا میگوید آماده اجرای برنامه‌هایی برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران است. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت کسی که ادعا می‌کند که تمایل به مذاکره دارد باید بداند مذاکره مبنایی دارد و اولین آن صداقت است. حسن روحانی ساعتی پیش از اعمال تحریم‌های دوباره آمریکا اعلام کرد کسی که ادعای مذاکره می‌کند باید نشان دهد واقعاً می‌خواهد با مذاکره مسائل حل شود، وگرنه همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی دارد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ از مذاکره خارج شده و ایران همچنان به برجام متعهد است گفت پایان تحریم‌ها دست ماست و اگر ما با اروپا و دنیا خوب کار کنیم آمریکایی‌ها از تحریم برمی‌گردند و از تحریم ایران پشیمان خواهند شد. حسن روحانی تاکید کرد در 3 ماه آینده آمریکا می‌خواهد در نفت و مبادلات بانکی وارد شود و به گفته او اروپا، چین و روسیه قول دادند برای فروش نفت و حفظ روابط بانکی با ایران ایستادگی کنند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم فرمان اجرایی بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران را از بامداد سه‌شنبه به وقت تهران شروع می‌شود امضا کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ زمان امضای این فرمان اجرایی سیاست آمریکا را وادار کردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران خواند. بر پایه این گزارش، مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا از بازار ایران خارج شوند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده گفتند تحریم‌های آمریکا فشارهای مالی شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران باقی می‌مانند تا زمانی که به گفته او جمهوری اسلامی ایران تغییرات اساسی را اعمال کند. بازگشت تحریم‌های علیه ایران از جمله خرید و فروش اسکناس‌های دلار یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران، همچنین داد و ستد طلا یا سایر فلزات گرانبها را هدف قرار داده است. خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم فلزات خام یا نیمه تمام نظیر آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده در فرایندهای صنعتی هم از جمله این تحریم هاست. در خبری مرتبط، اتحادیه اروپا اعلام کرد از نیمه شب سه‌شنبه آماده اجرای تدابیری است برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران که از تأثیرات تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته شده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرده طبق قانون موسوم به مقررات انسداد، پیروی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود مگر آنکه کمیسیون اروپایی مجوز آن را رسماً به شرکت‌ها بدهد. مقررات انسداد همچنین راه تأثیرگذاری تحریمی دادگاه‌های آمریکایی را در اروپا مسدود می‌کند و به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم علیه خود را بازپس گرفته و جبران کنند. با این حال، پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا به طرح این چنینی رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، رئیس این بانک اعلام کرده ترجیح می‌دهد در ایران سرمایه‌گذاری نکند. و اما نماینده ایران در هیئت عامل اوپک میگوید افزایش تولید نفت روسیه با توافق جهانی کاهش تولید نفت مغایرت دارد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تقویت می‌کند. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت در آمریکا، و ارزیابی او را از اظهارات نماینده ایران در اوپک پرسیده است.
این صحبت ها البته همیشه شنیده شده و اینا این صحبت ها رو میکنن هر موقعی که فکر کنن که میتونن به نفع خودشون صحبتی کرده باشن. این آقا بارها این صحبت ها رو کرده. البته منظور خیلی آشکاره، برای اینکه اگر تولید نفت زیاد بشه در بازار نفت دنیا، اون وقت قیمت نفت میره پایین، پس به ضرر جمهوری اسلامی میشه. بنابراین این صحبتی کردن و وصلش میکنن به پرستیج اوپک، ولی به طور کلی اینو وصل میکنه به این مسئله که یعنی روسیه داره تحریک میکنه که قبول نکنه تولید اضافه نفت رو. ولی غافل از اینه که خود روسیه خیلی خیلی خوشحاله که میتونه بیشتر از این نفتی که داشته تولید بکنه و درآمدش زیاد بشه و از اون تحریمی که گاکای آمریکا برای روسیه در نظر گرفته تنزل پیدا کنه. من فکر میکنم هم عربستان سعودی هم روسیه کارشون رو انجام میدن و سایر کشورهایی هم تا اونچه میتونن. چیزیست که دولت آمریکا هم خواسته، آقای ترامپ هم اینو سفارش کرده که اینطوری بشه که قیمت نفت بره پایین.
آیه کشفی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در یک کنفرانس تلفنی گفته که مسکو قصد داره تولید روزانه نفت خودش رو به 170 هزار بشکه افزایش بده، امارات هم قرار تولید روزانه خودش رو 160 هزار بشکه افزایش بده و کویت هم 85 هزار بشکه به تولید روزانه خودش اضافه میکنه. کاظم‌پور اردبیلی گفته که روسیه اجازه نداره و عربستان هم اجازه نداره که این افزایش رو تجویز کنه و این برخلاف مقررات اوپکه. آیا این گفته صحت داره؟
نخه. مثلا اینه که روسیه در درجه اول عضو اوپک نیست. هر کاری دلش بخواد بکنه میتونه چه ببره بالا بیاره پایین و الان هم تولید نفت روسیه بالای 10 میلیون بشکه در روزه. و عربستان هم همینجور بالای 10 میلیون بشکه در روزه و عربستان عضو اوپک و در واقع رهبری اوپک هم داره و در کمیته اعضای اوپک در حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته شد، تصدیق شد، یعنی اعضای اوپک پذیرفتند که تولید نفت اوپک ببرن بالا. پس چیزی که انجام شده خلاف مقررات اوپک نیستش، در روند خاصه خود اوپک و حتی کشورها غیر از اوپک میخوان تولید نفت رو بالا که بیشتر درآمدشون بیشتر بشه.
آقای کشفی، همین آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت گفته که روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خودشون رو تا حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش میدن تا صادرات نفت ایران رو تحت تأثیر قرار بدن و گفته که اونها دست حمایت خودشون رو به سوی دونالد ترامپ دراز میکنند و به گفته او این رویکردی بسیار خصمانه در برابر ایرانه. با توجه به اینکه روسیه از شرکای اصلی ایران هست، آیا فکر میکنید این مسئله رابطه ایران و روسیه رو تحت شعاع قرار بده؟
من فکر نکنم که روسیه احتیاجی داشته باشه فعلا، چون اونا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. حالا درسته که تمامی تصمیمات نفتی که گرفته شده در جهت تصمیمات دولت آمریکا است و اتفاقا از همه امروز هم اون تحریم های جدید آمریکا شروع میشه، البته بیشتر در مورد مسئله بانکی و این صحبت هاست، ولی نفت، تحریم کامل نفت ایران از طرف آمریکا حدود ماه آبان 2-3 ماه دیگه است. در ارتباط با روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و روسیه هم، روسیه خودش تولید نفت بسیار داره و گاز بسیار داره که به اروپا صادر میکنه. فعلا خود دولت روسیه در کنترل تقریبا در تحریم های جزئی آمریکا هست که میتونه قوی تر از اینها بشه و من فکر نکنم که دولت روسیه به خاطر جمهوری اسلامی بیاد رابطه خودشو با آمریکا بیشتر تیره بکنه از اینی که هست و لطمه اقتصادی ببینه.
اما عربستان سعودی با صدور روادید برای سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده موافقت کرده است. این خبر را بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی گفتگوی کرده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند و ارجابی او را در این زمینه پرسیده.
من با جمعی جهاتی که از اخبار متفاوت و بعضاً متناقض دریافت کردم، شما هم اشاره کردید، تصویر روشنی به دستم داده نمی شود که الان وضعیت روابط ایران و عربستان داره به کدوم طرف می رود. اون چه که قدر مسلم هستش این که حدود 1 سال و نیم پیش دو کشور توافق کردن که کشور سوئیس حافظ منافع ایران نزد عربستان و حافظ منافع عربستان نزد ایران باشه. اما این که الان خبری درس کرده مبنی بر این که به یکی از دیپلمات‌های ایران روادید داده شده که به عنوان سرپرست دفتر بستر حفاظت منافع ایران به اونجا برود، این خبر با این که سوئیس در حافظ منافع ایران هستش در تناقض قرار میگیره. حالا اگر بخوایم فرضی رو در نظر بگیرم که این دو خبر رو با هم دیگه جمع بکنه، اونچه که برای من متصور می شود این است که همچنان سوئیس حافظ منافع ایران خواهد بود، عربستان انحطاطی در قطع رابطه با ایران نشان نداده، حافظ منافع سوئیس خواهد بود، اما اون ویزایی که الان صادر شده برای این شخص ویزایی است برای اینکه سرپرستی امور کنسولی را بر عهده بگیرد در ایام حج که طبیعتاً چند ده هزار نفر ایرانی قراره اعزام بکنن، نیازمند خدمات کنسولی هستن و این تلقی من میتوانه تأییدی براش بیاورم مبنی بر این که نماینده ویزا گرفته ایران اجازه داده نشده است که در ریاض مستقر بشود، حتی اجازه داده نشده است در سرکنسولگری ایران در جده مستقر بشود. نهایتا عربستان به او ویزا داده و گفته شما برو در بعثه رهبری مستقر بشو. شما میدونید که بعثه رهبری یک مکان دیپلماتیک تلقی نمی شود. مکان دیپلماتیک شامل سفارتخانه هاست، شامل سرکنسولگری هاست. بنابراین از این که به او ویزا داده شده و از او خواسته شده در بعثه توقف داشته باشه، آنچه که من فهم میکنم این هستش که او برای تصدی امور کنسولی در دوران حج اعزام شده و پس از پایان یافتن مسئله دوران حج روابط همچنان در قطع رابطه بین دو کشور وجود خواهد داشت و سرپرست حفاظت منافع ایران نزد عربستان سوئیس خواهد بود و نزد ایران هم همچنان سوئیس خواهد بود.
آقای علیزاده، همچنان در مورد روابط ایران و عربستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری دانش آموزان ایران، خبرگزاری پانا، گفته است که ایران بارها اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو هست و به کشورهایی هم که اعلام آمادگی کرده بودند برای میانجیگری بین ایران و عربستان، ایران پاسخ منفی به اونها نداده، اما به گفته ایشون به نظر میرسد که عربستان تمایل به استفاده از این فرصت نداره. شما از مجموعه این حرفا چه نتیجه میگیرید در باره آینده روابط ایران و عربستان سعودی؟
ببینید، در شرایط کنونی که روابط عربستان بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده شده و همچنین با اسرائیل که دیگه امر پشت پرده ای نیستش، جمهوری اسلامی درک کرده که تیره شدن روابطش با ریاض به شدت به منافع ایران ضرر زده در منطقه، در جهان اسلام، در روابط با کشورهای عربی و حتی اخیراً هم آقای روحانی اعلان کرده بود که ما میبایستی به دنبال نوعی تجدید رابطه با کشورهای منطقه، اسم بود از عربستان سعودی، به دنبال تجدید رابطه با اینها باشه. روشن هستش که برای من تقریبا محرز هستش که این تمایل به تجدید رابطه پس از اینکه خب حمله شده به سفارت عربستان در تهران و کنسولگریشون در مشهد، این خطای محرز از طرف جمهوری اسلامی رخ داده و اوست که بایستی ترمیم روابط رو آغاز بکنه. در این اظهار نیازی که جمهوری اسلامی کرده، من ناز و نوز عربستان رو میبینم. عربستان حاضر نیست رو فعلا گشایشی رو ایجاد بکنه و حتی اگر هم بخواد گشایش رو ایجاد بکنه، میبایستی تکلیف حمله کنندگان به سفارت عربستان مشخص بشه. در تهران میدونید نام خیابانی که منتهی به سفارت عربستان میشود آمدن گوشتن شهید باقرنمر، یعنی همون فردی که عربستان به عنوان یک تروریست گرفته و اعدامش کرده. پس بنابراین عربستان شرطهای بسیار زیادی دارد برای اینکه بخواد تجدید رابطه با ایران بکنه، اون هم در شرایطی که الان میداند جمهوری اسلامی در زیر ضرب آقای ترامپ قرار گرفته، اقتصادش فلج شده، مردم به خیابان ها ریختن، دلیلی نمیمونه که بخواد فعلا با تجدید رابطه گشایشی در روابط تهران و ریاض حاصل بشه.
تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.